أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اجزا در اوامر اضطراریه بود، در جایی که عذر غیر مستوعب باشد. خب عرض کردیم که اینجا از اطلاق دلیل امر اضطراری ما میتونیم اجزا را برداشت کنیم و اجزا برداشت میشد و نتیجه این همین میشد که این شخص مخیره در اول وقت امر اصرار را اتیان کند یا اینکه صبر کند در آخر وقت امر اختیار را اتیان بکند. یه چنین تخییری ثابت میشد نتیجه این اطلاق. اما اگر آمد و عذر مستوعب شد نسبت به قضا چطور؟ از ادله اضطراری ما یا از اصول عملیه اجزا نسبت به قضا را چطور میتونیم بفهمیم؟ مرحوم آخون میگه، میفرماین که حالا که شما اجزا را نسبت به ادا فهمیدید، به طریق اولا نسبت به قضا اجزا فهمیده میشد. یه طریق اولایی داره ایشون اینجا. میگه اگر از اطلاق ادله اضطراری اجزا نسبت به ادا فهمیده شد، نسبت به قضا به طریق اولا فهمیده میشد. این بیان ایشون. خب ما اولا اصل مطلب را بحث کنیم، بعد برسیم این اولویتی که ایشون فرموده به چه وجهی هست که ایشون اولویت را بیان فرموده. اما اصل مطلب، چون در باب قضا و مستحضر هستید، مبانی مختلف مشهور میگن به امر جدید هست نه به اون امر اول. حالا ما هم بر همین طبق مبنای مشهور عرض میکنیم که به امر جدید هست، قضا به امر جدید هست. خب قضا به امر جدید هست، موضوع این امر چی هست؟ موضوع این امر ترک فریضه اصلیه هست یا اینکه موضوع این امر ترک وظیفه فعلیه هست؟ اگر موضوع این امر ترک وظیفه فعلیه باشه، اینجا قطعا دیگه نوا وظیفه فعلیه نداشته که ترک بکنن، پس اینجا دیگه قطعا این دلیل قضا شامل این نخواهد بود. دلیل قضا شامل این هاتون فرض این است که عذر مستوعب بوده دیگه، وظیفه فعلیش به اصطلاح بله مستوعب بوده و اصلا وظیفه فعلیش هم انجام داده، انجام داده. ترک وظیفه فعلیه یعنی وظیفه فعلیه ترک اون وظیفه فعلیه نسبت به اون مأمور به اختیاری، وظیفه فعلیه نسبت به مأمور به اختیاری نداشته این آقا در اون حاله که بگیم که پس بنابراین برای این واجبه که بیاد اتیان بکنه، قضا بکنه. پس اصلا ادله قضا شامل نمیشه. اما اگر بگیم نه، موضوع ترک اون واجب اصلی است ولو فعلی نباشد، ولو وظیفه فعلیه نباشد، اگر چنین بگیم به امر جدیده ولی موضوعش هم ترک وظیفه اصلی است، یه قید فعلیت را برداریم، خب این هم ترک وظیفه اصلی را کرده، چون فرض است که مستوعب بوده و اون وظیفه اصلی را اتیان نکرده، پس شامل این آقا خواهد بود. در فرمودیم اینجا چطور؟ اینجا بخواییم اجزا را ثابت بکنیم، باید باز اطلاق ادله اضطراری بیاد جلوی این دلیل قضا را بگیره. اطلاق ادله اضطراری بیاد بگه که آقا چون وظیفه این آقا به عنوان ثانوی این بوده و این نازل به منزله اون اتیان اون وظیفه اصلی هست، دلیل حاکم همین دیگه، با حکومت بگیم که پس این آقا وظیفه اصلی را انجام داده، گرچه انجام نداده، ولی ادله اضطراری میان میگن که این انجام داده، این هم توسعه میدن دیگه. ترک وظیفه اصلی اینجا صدق نمیکنه به خاطر حکومت ادله اضطراری، اطلاق و حاکم بودن ادله اضطراری. پس بنابر نظر مشهور، یا ما قائل هستیم که امر جدید موضوعش ترک وظیفه فعلیه است که اینجا دیگه اصلا شامل این شخص نشده، تو این آقا وظیفه فعلیه رو انجام داده که اون مأمور اضطراری بوده، دیگه اصلا ترک نکرده، پس بنابراین اینجا را شامل نخواهد بود و این قضا متوجه این نخواهد بود. اما اگر بگیم نه، مراد ترک وظیفه چی هست آقا؟ اصلیه است، اون موقع شامل این میشه چون وظیفه اصلیه را ترک کرده. و شاهد این که این دومی درسته، که موضوع در قضا، در اوامر قضا همون ترک وظیفه اصلیه هست، یه شاهدی هم ذکر شده، اونم این است که اگر کسی در کل وقت اصلا در خواب بود، خب این رفع عن النائم حتی یستيقظ دیگه، بس بنابراین این نائم بوده، اصلا تکلیف براش متوجه نبوده، ولی وظیفه اصلیه رو ترک کرده، میگن قضا بکنه. تفرموده اگر در کل وقت این آقا نائم بوده، ادله قضا در روایات هست که باید این شخص باید چکار کنه؟ قضا بکنه. این نشانه این است که بس موضوع چی هست؟ موضوع اون ترک وظیفه اصلیه هست، نه وظیفه فعلیه. و الا اگر کسی که در کل وقت نائم بوده، باید براش تکلیفی قضایی نبود، اون که اونجا قضا بر من هست.
وظیفه شاید صلات در اون وقت بوده که این به خاطر خواب بودنش وقتش ازش رفع شده، یعنی حدیث اون که میفهمد که
هیچ تکلیفی نداشته دیگه، آدمی که خوابه اصلا قابل تکلیف نیست، هیچ تکلیفی این آقا نداشت، وظیفه فعلیه نداشت. فرمودید اون خواب دیگه، تکلیف براش بود، تکلیف نائم قبیحه چون عاجز است و غافل است دیگه. خب پس بنابراین با اینکه این آقا وظیفه را ترک نکرده، نه وظیفه اصلی نه وظیفه فعلی، باز میگن که سیاس آقا قضا بکنه. این نشانه این است که همون ترک وظیفه اصلیه کافی موضوع هست برای امر قضا. در فرمودید خب بنابراین ما میگیم که آقا چون ادله اضطراری حاکم هستن و میان توسعه میدن، میگن آقا این امر اضطراری نازل به منزله اون امر اختیاری هست، نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشه که اینجا از تحت ادله اضطراری خارج میشه، ادله قضا خارج میشه. ادله قضا میگه هر وقت ترک کردی وظیفه اصلیه را باید قضا بکنی، ادله اضطراری میگه این ترک نیست، این که اتیان کرده مأمور به اضطراری، این نازل به منزله همون اختیاری هست، همون اصلی هست. پس با این بیان میگیم که اینجا هم قائل به اجزا میشیم. تذ فرمودید خب مطلب دیگری که اینجا مطرح هست، اون همین که الاسترارو به سوء الاختیار، آیا کسی میتونه خودش را مستر بکنه به سوء اختیار؟ چون عرض شد که بنابراین که ادله اصرار اطلاق داشته باشه، یک نوع تخییر ثابت میشه دیگه، تخییر ثابت میشه به این که اول وقت شما مأمور به اصرار اتیان کن یا آخر وقت صبر کن اختیار را اتیان کن. بنابراین که ما قائل به اجزا بشیم و در موارد اصرار قائل به جواز بدار بشیم و در عذر غیر مستوعب بگیم که همون مأمور به اصراری کافیه، مجزی هست. نتیجه میشه که این آقا مخیره امر اصرار انجام بدهد یا آخر امر اختیار انجام بدهد. آیا این تخییر در حق کسی که استرارش غیر اختیاریه، یا این تأخیر ثابته ده حتی در حق کسی که استرارش به سوء اختیاره، خودش رو مستر قرار داده. این هم مخیره به این که حالا فرض کنید که همین مأمور به اصراری انجام بدهد، یا اینکه صبر کنند مثلا در وقت اختیار انجام بدهد. اجزا و این بدار و اینها که گفتیم در سوء در اضطرار بدون سوء اختیار در اینجا هم میاد یا نمیاد؟ اینجا چنان که فرمودن غیر واحد من العازم فرمودن، نه اینجا را شامل نمیشد، ادله استرار اینجا را شامل نمیشد، منصرف از این مورد. ادله استرار که اجزا را برای ما ثابت میکند، منصرف از اون موردی که استرار به سوء الاختیار باشه. اگه به سوء الاختیار بود اینجا را دیگه ادله استرار شامل نمیشه. و این انصرافی هست که عرف اون را که میفهمد که گرچه اطلاق دارد ولی منظور این مورد نیست. اگر نتوانستین انجام بده، نه اینکه اگر نتوانستی و نتوانستن هم معلول مثلا اختیار خودت بوده، نه اگر نتوانستی و واقعا عارض شده استرار بر شما، وظیفت اینه. در امور عرفی هم همینطور، یه رئیسی دستور میداد مثلا فرض کن که فلان کار را باید انجام بدی، اگر نتوانستی فرض فرمایید که ماشین را بیار برای حمل مثلا فلان شخصیت، اگر نتوانستی حالا درشکه بیار، مثلا دوچرخه بیار، مثلا اینم بیارد ماشین خودش خراب کند، بعد بگید که حالا که ما نتوانستیم دیگه، حالا چاره ای نیست، حالا دوچرخه آوردیم. خب این دست فرمودید قابل قبول نیست. میگن نتوانستی، یعنی اگر نتوانستم بر شما عارض شد، نه اینکه نتوانست، خودت را در اضطرار قرار دادی. دست فرمودی بس منصرف از این اطلاق شامل این اضطرار به سوء الاختیار نمیشود، الا ما قامت دلیل، مگر مواردی که یه دلیل خاصی قائم بشد. مثلا اوامر تقیه هم اینطوریه. در موارد تقیه ظاهر روایت هست که اصلا برو نمازت با عامه بخوان، ولی اون که تو خونه میتونه بخونه ها، ولی روایت میگه که میتونی بری با اونها بخونی. خب با اونها هم بخونید باید مأمور به استراره پیش بیاره دیگه، اتیام بکنه دیگه، وضوش یه جوری دیگه خواهد بود، به جای مس غسل خواهد بود، ممکنه سجده دیگه بر تربت نخواهد بود، سجده بر فرش باید بکند، دستش رو ببندد و الی غیر ذلک. مأمور به اختیار را دیگه نمیتونه انجام بده. خب ولی روایات تقیه یه طوری هست که خودش میفرماید که میتونی اصلا این کار رو بری انجام بدی، با این که میتونی تو منزل هم بخوانی. نفرمودی اگر این موارد بود که دلیل خاص بود که اصرار اونجا بل اختیار اشکال نداره، اونجا منتظر میشه. یا مثلا کسی خودش رو جنوب کنه، با این که میدونه که اگر جنوب کنه نمیتونه، آب برای غسل نداره، اونجا هم روایات هست اشکال نداره خودش رو جنوب کنه و با تیمم نماز بخونه. نفرمودیم بس اگر یه جاهای دلیل خاص بود، نفرمودید اونجا هم ملتزم میشین که اضطرار به اختیار مجزی هست. اما اگر دلیل خاص نبود اونجا ملتزم نمیشون، ادله اضطرار اونجاها را شامل نمیشود. ولذا باید در دو جهت بحث کنیم، یکی این که این جایز است جایز نیست، یکی این که آیا حالا خودش را مستر کرد این مزی است یا مزی نیست. اما این که جایز است جایز نیست، میگیم که جایز نیست، این شخص خودش را آن وظیفه اختیار را از دست بدهد این جایز نیست که خودش رو مستر قرار بدهد. بعد از اینکه تکلیف بهش متوجه شد، حق نداره خودش رو مستر قرار بدهد، از اون تکلیف، از اون مورد تکلیف در بیاره. از فرمودید این جایز نیست خودش رو مستر قرار بدهد، مگر از کردن در موارد خاصی که دلیل خاص هست. و یکی این که بحث میکنیم آیا مجزی هست یا مجزی نیست، میگیم که اگر یه جایی باز دلیل خاص بود بر اجزا اونجا قبول میکنیم، اما اگر دلیل خاص نبود نه، بر اجزاش هم دلیل نیست. ممکنه کسی بگه که در باب صلات دلیل خاص هست، وقتی که از صلات لا تسقط به حالن، خب خود شارع میگه که حالا که خودت مستر کردی با همین وضع پاشو نماز بخون. وقتی گفت نماز بخون، از اون طرف هم اجماع داریم که نماز در به اصطلاح 24 ساعت 5 نماز بیشتر بر انسان واجب نیست، میگیم پس مجزی هست. اگر یه جاهایی دلیل بر اجزا داشتیم، از اجماع غیر اجماع اونجا ها را میپذیریم. مثلا کسی آمده بر انگشتش یه ناخون کاشته، ناخونی که کاشته این دیگه حاجبه دیگه، الان هم نمیتونه در بیاره، این وضع در بیاره خیلی براش مشکله، خودش مستر قرار داده، آب الان دیگه به بدنش نمیرسه، با کاشتن این ناخون یا امثال این یا این حاجب شده. خب میگیم آقا با این وضعیت، یا مثلا کاشتن مو و امثال اینها، میگیم اینها چی هست آقا؟ یه وقت جنبه معالجه داره، خب اون از باب معالجه اشکال نداره، اما اگر جنبه معالجه ندارد، این خودشو مستر قرار داده، یا نمیتونه وضوع اختیاری بگیرد یا غسل اختیاری بکند. این اولا حرام این کار. اما مجزی هست یا مجزی نیست، میگیم در باب صلات مجزی هست. در باب صلات میگه که از صلات لا تسقط به حالن، پاشو نمازت رو به صورت جبیری بخون یا با تیمم بخون. وقتی گفت بخوان، منش نیست که دیگه نماز دیگری بر شما واجب نیست. بس اینایی که خودشون مستر قرار میدن به نوعی، اینها اولا آسمون گناه کرده به خاطر اینکه تکلیف براش متوجه بوده، این اون تکلیف را اتیان نکرده. از اون طرف هم مجزم در باب صلات برای اینکه اونجا دلیل خاص داریم، اما در غیر باب صلات نه. مثلا کسی فرض کنید که در شب ماه رمضان وظیفش چی بوده؟ که غسل بکنه دی از جنابت. غسل نکرد نکرد تا اون دقایق آخر دیگه وقت برای غسل نموند، باید تیمم بکنه. میگیم باید تیمم بکنه، حالا اون روز هم احتیاطاً روزه بگیره، ولی این مجزی نیست، چون باب صوم مثل باب صلات نیست. خودش رو مستر کرده، اینجا دلیل بر اجزا نداره. یا در باب حج، خب وقوف در عرفه واجب هست، روز نهم ذی‌الحجه باید از ظهر تا شب اونجا در عرفه وقوف پیدا بکنه، و شب دهم که روز دهم عید قربانه دیگه، شب دهم هم باید در مشعر باشه، باید وقوف کنه. اون وظیفه اختیاریه. حالا کسی مستر خودش رو مستر کرد، یعنی اینکه نرفت اصلا اون وقوف ها رو انجام نداد، گفت یه وقوف استراری هست من اون انجام میدم. وقوف استراری مشعر کجاست؟ اون وقتی که روز عید قبل از ظهر بتوند برد تو مشعر وقوف پیدا بکنه. اگر کسی دیر رسید، استرارش غیر اختیاری بود، خب اینجا ممکنه مثلا علما بفرماین همون وقوف استراری براش کافیه. وقوف استراری یعنی وقوف در مشعر قبل از زوال روز عید کافیه، فرمودیم. اما برای این آقای که خودش اختیاراً نرفته وقفه ها را انجام بده، اینجا ما دلیل نداریم که این حدش صحیح باشه. پس اگر یه جاهایی دلیل داشتیم، حکم به اجزا میکنیم، اما اگر دلیل خاص نداشتیم، اینجا حکم به اجزا نمیشه، چون ادله استراری عرض کردیم منصرف از این موارد. ادله اضطراری اینجاها را نمیگیره.
هر شخص از آن علمیش مخارف رو باید چکار نمید. اگر شخص قبل از اذان ظهر گالون آب رو بریزه، بعد از یه دقیقه دیگه اذان ظهر رو میگه، این شخص آسم باشه؟
نه، اونجا هنوز فعلیت پیدا نکرده. بس ما در جاییست که امر فعلیت پیدا کرده، اما در اون شب ماه رمضان اونجا با اینکه هنوز فعلیت پیدا نکرده، اونجا از مقدمات مفوته است، اونجا دلیل خاص داریم. مقدمات مفوته مثل اونجاهاییست که امر فعلیت پیدا کرده باشه.
یعنی اینکه جلان ناخن و نمازش رو خونده با وضوی درست، ساعت 11 رفت ناخن کاشت،
به هر حال اگر شما از این ادله بتونید انصراف را بتونید، یعنی ما دلیل خاص دیگری نداریم دیگه، اگر بتونید بگید که آقا اینجاها در عدل اصرار اینجاها رو هم میگیرد، نفرمودیم همین توان محل بحثه دیگه. همین قبل از ظهر آیا میتونه آب را بریزه یا نریزه؟ بعضی علما فرمودن میتونه بریزه، اون هنوز تکلیف فعلیت پیدا نکرده. بعضی گفتن نمیتونه بریزه، نفرمودیم. خب همین سوال شما هم ملحق به همون مثال ریختن آب میشه، آیا میتونه ناخون قبل از وقت مثلا ناخون بکاره یا نمیتونه، مثلا نمازش خونده، مثل همون میشن. خب اگر ما بگیم ادله استرار از این نحوه استرارها منصرفه، این جایز نخواهد. اگر بگیم نه منصرف نیست، شامل این نوع استرارها هم میشد، پس بنابراین موضوعی خواهد بود و اشکال هم نخواهد داشت. شما میخواهید هم حکم تکلیفیش را بیان کنید که آیا این جایز و نمیسته به جایز، هم حکم وضعیش را باید بیان کنید. ظاهرن حکم وضعیش که شما بخواید بگید که آقا این مدزن، در باب صلات ممکنه کسی بگد مدزن، اما در غیر باب صلات مشکل خواهد بود. در غیر باب صلات این ادله چنین اطلاقی نداره. ولذا اینایی که میپرسن که حالا ما مثلا ناخن کاشتیم، نمیدونم کاری کردیم که الان، یا مو کاشتیم فعلا نمیتونیم به سرمون آب بزنیم، باید یکی دو ماهی صبر کنیم تا این موها مثلا ریشه پیدا بکنن، فلان بکنن، در بیان و ریشه پیدا بکنن، اینجاها همش از این قبیله. آقایان هم میگن ها هم با همون وظیفه مثلا جبیره‌ای یا تیمم نمازت انجام بده، و برخی هم فتوا میدن احتیاطاً باید بدنم قضا بکنی. میگیم در باب صلات اگر وظیفه فعلیش همین هست، ممکنه کسی بگه همین دیگه مجزی هم هست، ولی اون که گناه کرده. اما در غیر باب صلات، بله در غیر باب صلات حکم به عدم اجزا میشه، چون دلیل بر اجزا نداری. دست فرمودید. بس خلاصه کلامی شد که الاصرار بالاختیار جایز نیست، ادله اصرار منصرف از اصرار بالاختیار و جایز نیست. متفاهم عرفی هم همینه، جایز نیست الا ما خرج بالدلیل. ما خرج بالدلیل کجا هست؟ یکی اونجا مثل باب تقیه هست و اونجایی که نص خاص هست که خودش رو جنوب کند، با اینکه میدوند آب ندارد، توجه فرمودید، اونجا گفتن اشکال نداره، میتوند با تیمم نمازش بخواند، اونجا ها دلیل خاص داری. یکی هم که محل بحثه قبل از وقت اون واجب، قبل از اینکه اون واجب وجوبش فعلیت پیدا بکند، اونجا هم باز دو قسمه، نسبت به مقدمات مفوته باز همین بحث میاد که اونجا هم حق نداره، مقدمات مفوته همچون وجوبش فعلیه. اما در غیر مقدمات مفوته، اونجایی که دلیل نداریم این از مقدمات مفوته هست، در مقدمات مفوته دلیل خاصه هست که باید اینها قبل از وقت تیان بشن، اما در غیر مقدمات مفوته، در غیر اون موارد، آیا اونجاها میتوند یا نمیتوند، اونجا محل بحث واقع میشد که آیا ادله اصرار اونجا رو میگیرد یا نمیگیرد. ظاهرا نمیگیرد، انصراف اون فهم عرفی این است که اونجا رو هم نمیگیرد و لذا چنین اصرارهایی نه جایز هست و نه مجزی هست الا ما خرج به دلیل. چنین اصرارهایی که به سوء اختیار پیش میاد نه جایز هست نه مجزی هست الا ما خرج به دلیل. هذا تمام الکلام در مسئله اصرار. اما اینکه مرحوم آخوند فرمودن که این اولا هست و چه اولویتی، گفتن اگر کسی در ادا گفت که اون مجزی هست در قضا به وجه اولا باید بگد که مجزی هست. وجه اولویت را می شود یکی این را ذکر کرد که در مسئله ادا، در مسئله ادا در حقیقت اونجا امر دائره بین این که واجب تعیینی باشه یا تخییری باشه. دوران امر بین تعیین تخییر بود دیگه، دیروز عرض کردیم. اما اینجا دیگه مسئله دوران امر بین تعیین تخییر نیست. فرمودید این یک واجب مستقلی میشه، شبهه بدویه میشه. فرمودید پس بنابراین این فرق داره با اونجا. اونجا طبق مبنایی که کسی در دوران امر بین تعیین تأخیر قائل به اشتغال، که خیلی هم قائل به اشتغال هستن، خب اینا قائل به اشتغال میشن مثل استاد سبحانی و دیگران و خیلی هایی که قائل به اشتغال هستن حتی آخوند. اما اگر کسی در اون مسئله قائل به براءت بود مثل استاد تبریزی و آی خوین ها، اونجا قائل به براءت میشد. اما در این مسئله قضا دیگه دوران امر بین تعیین تأخیر نیست. فرمودید اینجا در حقیقت شما شک میکنید که آیا بعد الوقت بر من یه دلیل آمده بر من یه چنین واجبی را بر عهده من بذارد یا چنین دلیلی بر عهده من نیامده. لذا اینجا شک بدوی میشد، نه دوران امر بین تعیین تأخیر. پس یک وجه اولویتش اینه، یه وجه اولویتش همون اطلاق مقامی هست. اطلاق مقامی در اینجا روشن‌تره، چون رفع اضطرار بعد الوقت دیگه نادر نیست. کسی مضطر شد، بله در داخل وقت رفع اضطرارش ممکنه کم اتفاق بیفته، مضطر شد دیگه تا آخر وقت مضطره. امام حکم اونجا را بیان نکنه در مقام بیان حکم اصرار، ممکنه بگیم آقا چون نادره بیان نکرده. اما بعد الوقت معمولا اصرارها رفع میشن دیگه، بعد از مدت اصرارها رفع میشن. پس این که امام با اینکه چنین رفع اصرار غالبی هست نادرم نیست بیان نکرده در مقام بیان وظیفه اون شخص مستر، این دلیل بر این است که بس وظیفه بیش از این نداشته. اطلاق مقامی اینجا روشن‌تره در فرمودید تا اطلاق مقامی نسبت به ادا، چی بگیم چون ادا را نگفته پس وظیفه نداشته، بگیم ادا به اصطلاح چون نادر پیش میاد که رفع اصرار بشه ولی جا نفرموده. اما رفع اصرار نسبت به بعد الوقت اون غالبیه. این که نفرموده ممنون است این یه مراد شارع نبوده و الا می فرمون. پس اینجا جهت اولویت از این جهت می شود بیان کرد که لذا مرحوم آخوند می فرماین که این اولا هست، یعنی مسئله قضا اولا هست نسبت به مسئله ادا. اگر کسی اونجا قائل به اجزا شد، اینجا قائل به اجزا می شه به طریق اولا. پس اینکه برای ما مشکینی حاشیه زدن که این وجه اولویت روشن نیست، اینا یکی هستن، نه این وجه اولویت دارد، وجه اولویت این را قابل بیان هست. بله خب از این بحث فارغ میشیم، مقدمه بحث بعدی را مقام ثالث را اشاره میکنیم تا اینکه انشاءالله بعداً وارد این بحث کم کم بشیم. مقام ثالث اونجاییست که امر ظاهری را این آقا اتیان کرده، بعدن کشف خلاف شده. پس یه بحث اجزای مأمورون به اختیاری یا اضطراری یا ظاهری نسبت به امر خودش بود، اون بحث اول بود، مقام اول بود، هر مأمورون به نسبت به امر خودش، اون بحث اول بود که گذشت. یه بحث اجزای مأمورون به اضطراری از اختیاری بود که اینم بحث دوم ما بود که مقام ثبوت و اثباتش بحث کردیم و عرض کردیم که قول به اجزا اینجا از هر است، بنابراین که دلیل اضطراری اطلاق داشته باشه. بله، اگر یه وقت دلیل اضطراری اطلاق نداشت، از اون طرف دلیل اختیاری اطلاق داشت، اونجا قائل به عدم اجزا میشی. مقام سوم اونجاییست که مأمور به ظاهری در کاره. شخص رفته مأمور به ظاهری را اتیان کرده، طبق قول این شخص ثقه عمل کرده، بعدن کشف خلاف شده. طبق قول مجتهد عمل کرده، بعدن کشف خلاف شده. بعد فرمودید خب اینجا چطور؟ آیا اتیان به مأمور به ظاهری مجزی از امر به مأمور به واقعی می شود یا نمی شود؟ بعد فرمودید خب اینجا به عنوان یک بحثی که در ذیل مرحوم آخوند مطرح کرده، ولی برخی از اساتید مثل استاد سبحانی در همون صدر بحثی مطلب را آوردن، تذکر دادن، گفتن که اگر آمد مأمور به ظاهری یک امر مستقلی بود، مأمور به واقعی هم یه چیز مستقل بود، مربوط به شرایط و اجزا نبود، گفتن اینجا دیگه قائل ما به اجزا نمیشیم قطعا. بعد از کشف خلاف اینجا را دیگه نمیگیم که این مجزیه. مرحوم آخوند میگه که میفرماید که ما بنابر سببیت میگیم اجزا، یا مثلا در اصول عملیه یه جاهایی میگیم اجزا، اونجاهاییست که اون اماره یا اون اصل مربوط به اجزا و شرایط مأمور به باشد، بعدن کشف خلاف بشد. اما اگر مربوط به اصل مأمور به بود، بعدن کشف خلاف شد. مثلا وظیفه نماز ظهر بوده، اماره قائم شد که نماز جمعه بخوانید، بعدن کشف خلاف شد. و اینجا اصلا چون نماز جمعه یه امر مستقلیه، یه مأمور به مستقلیه، نماز ظهر هم یه مأمور به مستقلیه، مرحوم آخوند فرمان اینجا دیگه قائل به اجزا نمیشیم، حتی اگر قائل به سببیت هم بشیم اینجا رو قائل به اجزا نمیشیم. در فرمودی این مطلبی است که ایشون فرمودن و جناب استاد سبحانی هم تایید فرمودن. مرحوم آخوند اینو در آخر میگد، ایشون در اول بحث آورده و دیگران هم اشاره دارن. جناب استاد تبریزی هم همین را فرموده، تایید کرده، یعنی حرف مرحوم آخوند را تایید کردن. اینجا گفتن که بحث اجزا در اوامر ظاهریه نسبت به اوامر واقعیه جایز که مربوط به اجزا و شرایط مأمور به باشه، نه اصل مأمور به. اونجا را دیگه کسی قائل به اجزا نمیشه. ولی اینجا حالا یه نقطه‌ای که به نظر ما میرسد عرض میکنیم که اینجا هم کسی میتوند قائل به اجزا بشد، برای اینکه این دلیلی که قائم شده بر این مأمور به مستقل، این دلیل ملاکش جبرانه، اگر قائل به جبران ملاک بشیم، اگر از باب سببیت اینها حالا به هر نحوی قائل اگر به جبران بشیم، این در حقیقت میخواد بگه جبران ملاک همون واقعی را میکند، نه اینکه میخواد بگه این یه وادی مستقله. مسئله وادی مستقل بود، میگفتم بابا این واجبه، چه ربط داره به اون؟ اینم واجب، مرحوم آخوندم اینطور این فرمان میگن این واجبه، خب اونم واجبه، اونم چه ربط دارن به هم دیگه؟ ولی عرض میکنیم ربط دارن اینا، چون این میخواد بگه این واجبه و به جای اون هست، یعنی این ناظر به اون، یعنی این چیز مستقلی نیست. صدق العادل به تعبیر مرحوم ایروانی، صدق العادل غیر از اطع والدک هست. اطع والدک ملاک مستقلی داره، رفتی به مثلا شرع نداره. اما صدق العادل یعنی این تصدیق شما برای شما تأمین کننده همون ملاک واقعی هست، البته اگر ما به نوعی به این تأمین قائل بشیم از باب سببیت یا غیر سببیت. از فرمودید خب، بس این کیشون فرمودن که اینجا خارج از بحث، اینجا دیگر کسی قائل به اجزا نمیشد، این محل اشکال هست. دیدم برخی از آقایان هم این مطلب را فرمودن و درست هم فرمودن. جناب آقای خرازی حفظه الله دیدم ایشونم، یا نه این کی گفته که این خارجه، همین هم داخل بحثه و اینجا هم کسی میتوند قائل به اجزا بشود. دست فرمودید. بس بنابراین ما بحث را گسترش میدیم، اوامر ظاهریه چه مربوط باشد به اصل مأمور به، چه مأمور مربوط باشد به خصوصیات مأمور به، من الاجزا و شرائط بحث میکنیم که بعد کشف الخلاف آیا اجزا هست یا اجزا نیست، و بحث را تخصیص نمیدیم فقط به بحث اجزا و شرائط. ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله ادامه بحث را بعدن عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.